أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. خب عرایز مفرما مشایخ جناب نجاشی بود، داشتیم این بزرگان رو میشمردیم. 29 شیخ ابو اسحاق ابراهیم ابن احمد طبری، مولود 324 متوفای 393. نجاشی ایشون رو ذکر میکند در ترجمه محمد ابن حسن ابن ابی ساره، صفحه 324 نجاشی، رقم 883. بعد از اینکه محمد ابن حسن ابی ساره رو یه ترجمه مختصری میکند، بله می‌فرماید که قال ابو اسحاق طبری حدثنا ابو القاسم یحیی، همینجور سند را تا برسد که می‌فرماید که به کتبه. این ابو اسحاق طبری، نکته ای که اینجا هست این است که ابو اسحاق طبری رو به لفظ قال آورده، قال ابو اسحاق طبری، ولیکن در نهایت سند رو متصل میکند به کتب محمد ابن حسن ابی ساره. این قاله طلب شما باشد تا عرض کنم که چه باید گفت در مورد این قاله. این جناب ابو اسحاق طبری رو ترجمه میکند خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 6 صفحه 19، حاکزا ابن جوزی در منتظم صفحه جلد 7 صفحه 223، و تصریح میکند این ابن جوزی به اینکه سید رضی خود جامعه نهج البلاغه قرآن رو بر این ابو اسحاق طبری خوانده است. و بعد اون قضیه به داستان رو ذکر میکند که بهش گفت شما منزله کجاست؟ گفت من رضی منزله ندارم، در منزله پدر ساکن هستم. و منزلی رو ابو اسحاق طبری داد به رضی هدیه، به صورت مهله و هدیه. قبول نکرد رضی، خیلی طبع بلند می‌دارد. گفت من الا از پدرم از دیگری چیزی قبول نمی‌کنم، لذا معذرت می‌خوام. قبول نکرد تا اینکه بله گفت حق من، این ابو اسحاق طبری گفت حق من بر تو از حق پدرت بیشتر است، واسه اینکه من به تو کلام الله رو تعلیم کردم و اینجور در واقع او رو بهش باش احتجاج کرد و رضی ازش قبول کرد. خانه ای رو که در برکه در کرخ بود، در کرخ بغداد، این خانه رو داد ابو اسحاق طبری به سید رضی. از اینجا معلوم شد که یه دست و ریزشی هم جناب ابو اسحاق طبری داشته است. حاکزاییشون از مشایخ طبری امامی خودمون است، صاحب دلائل امامه، از مشایخ ایشون هم هست و کثیرن ما طبری امامی صغیر خودمون، صغیر که گفته میشد در مقابل اون کبیر که ابو اسحاق طبری صاحب تاریخ و تفسیر، که او عامیست ایرا امامی میگن و چون او را طبری کبیر ذهن ها منصرفه به او میشد، ایرا طبری صغیر از اسلام میگنن. بله کثیرن ما در دلائل الامامه ازش نقل میکنن، مثلا صفحه 68 حدیث 6 این چاپ جدیده بیسن، حاکزا صفحه 69 حدیث 8 یعنی به فاصله حدیث 6 و حدیث 8، صفحه 72 حدیث 11 و در همین صفحه 72 طبری امامی میگه حدثنا فی الجزء الخامس من مقاتل آل ابی طالب و نحن نقرأ علی، جزء پنجم مقاتل بله ابوالفرج اصفهانی را ظاهرا میخونده است بر این ابو اسحاق طبری، وقت میگه این حدیث رو اونجا برای ما گفت. هاکذا صفحه 103 حدیث 33 دیگه من تو همین چند صفحه رو ورق زدم، خودتون برید تا آخر کتاب مکرر پیدا میکنید که بله این طبری امامی از این جناب ابو اسحاق طبری روایت نقل میکنه. از همین جو معلوم میشد که طبری صغیر صاحب دلائل الامام هم پس وقتی شیخ مشترک دارد با نجاشی، پس ایشون هم معاصر است با جناب نجاشی و با جناب شیخ طوسی و قرن پنجمیش همون قرن پنجم میشد وفاتش، لیکن با اینا چون مشایخ مشترک دارد بنابراین معاصر است با جناب نجاشی. و باید توجه کنید که این جناب ابو اسحاق طبری غیر ابو اسحاق ابراهیم ابن مخلد ابن جعفر الباقرهی است که اولین شیخ نجاشی ما او رو ذکرش کردیم، تو این شماره ای که گذاشتیم برای مشایخ نجاشی او رو به عنوان اول شیخ نجاشی ذکرش کردیم. سید بحرالعلوم در رجالش جلد 2 صفحه 75 قائل شده است که میگد این ابو اسحاق طبری همین ابو اسحاق ابراهیم ابن مخلد ابن جعفر الباقرهی است. توجه دارید این فرمایش سید بحرالعلومه. ظاهرا این بیان جناب سید بحرالعلوم تمام نمیشد و اینا دو نفرند، اگرچه این دو نفر در کنیه و در اسم با هم مشترکند، لعله همین موجب شده است که سید بحرالعلوم قائل به اتحاد اینا بشه، لکن کنیه و اسم هر کسی که مشترک شد که در نمیشد که اینا یکی بشن، ولذا اینا دو نفره. شاهدش هم این است که مثلا همین خود طبری امامی در دلائل الامامه از این باقرهی هم روایت نقل میکنه، یعنی در واقع هم از اون ابو اسحاق طبری روایت نقل میکنه هم از این جناب ابو اسحاق ابراهیم ابن مخلد ابن جعفر الباقرهی، از این یکی هم روایت نقل میکنه. مثلا تو دلائل الامامه صفحه 128 و ملاحظه بفرمان حدیث 38، هاکذا صفحه 129 حدیث 39، هاکذا صفحه 130 حدیث 40 و 41. این همین یه چند صفحه رو من تورخ کردم. بنابراین اینا دو نفرن، هر دو هم از مشایخ جناب نجاشی هست هم از مشایخ جناب طبری صغیر صاحب دلائل الامامه، و قول جناب سید بحرالعلوم علی الله مقامه الشریف به وحدت این دوتا تمام نیست. این یه نکته. مضافاً بر این که شما توجه دارید تو همون ابو اسحاق ابراهیم ابن مخلد ابن جعفر الباقرهی اولین شیخ نجاشی که ذکر کردیم، عرض کردیم باقرها از قرای بغداد است از سمت نهروان، طبری هم که منصور به طبرستان ایران خودمون میشد که شمال ایران باشد. خب این که اصلا بین هما برزخون لایم دیان، آخه باقرهای از دهات بغداد با طبرستان شمال ایران ظاهرا یه چند سانتی متری رو نقشه تفاوت دارن، اینا اصلا ارتباطی به هم ندارن. بنابراین این بله قول به اتحاد تمام نیست و اینا دو نفر هستن. خب این جناب ابو اسحاق طبری رو ابن شهرآشوب هم که مریدش اینجا حاضرن بله نقل کرده، ذکرش کرده است در معالم العلماء، بله صفحه 7 معالم العلماء ابو اسحاق طبری رو ذکر میکنه و میگه لهو کتاب المناقب، این کتاب در مناقب ائمه اهل بیت دارد. هاکذا جناب علامه تهرانی در طبقات اعلام الشیعه قرن خامس که نوابغ الرباط
نوابغ
نوابغ میشد یا نوابغ
میشد؟
نوابغ میشه حالا پس دیگه خودمون تطبیق کنیم در نوابغ ظاهرن پس میشه قرن چهار. در نوابغ صفحه 1 ذکرش میکنه، حالا احتیاطا قرن پنجمش هم ملاحظه. خب اینم بله ذکری که از این جناب ابو اسحاق طبری هست، پس اینم میشد از مشایخ جناب نجاشی. این جمله با بعضی از بله با بعضی از اصدقا یک خلافی داریم. یکی از کتاب‌های بسیار خوب و مفیدی که در مشیخه نجاشی نوشته شده است، کتابی است به همین نام تحت عنوان مشیخه نجاشی که صدیق مکرممون جناب بله علامه محقق آقای عاشق محمود دریاب نجفی حفظه الله این کتاب رو در واقع تألیف کرده و سال 1413 هم منتشر شده تحت عنوان مشیخه نجاشی. از کنار از بهترین آثار در باب مشایخ نجاشی هم این کار ایشونه. همونجور که بله مرحوم آقای حامد ابوالمعالی کلباسی هم در الرسائل الرجالیه اگر خطا نکنم جلد دوم یه رساله اختصاص داده است به نجاشی و ایشون هم اونجا در اون رساله نجاشی ها کذا مشایخ نجاشی رو بحث کرده. اون رساله آقای حامد ابوالمعالی هم رساله پاکیزه ایست در باب نجاشی. حالا نزاعی ما اینجا با آقای دریاب دامت برکاتو در کتاب مشیخه نجاشی صفحه 188 یه نزاعی با ایشون داریم. آن این است که این محقق عالی قدر که البته میگم این چاپ جدید بهار هم بسیاری از زحماتش بله بر عهده ایشون بوده است، این چاپ اخیر بهار در 44 مجلد، بله ایشون یه بیانی داره میفرماین نجاشی اونجایی که میگد حدثنا یا میگد اخبرنا اینا از مشایخشه، لکن اگر گفت قال دیگه از شیخوخیت اجازه نجاشی خارج میشه. وقتی به لفظ قال از شیخی تعبیر کرد، از کسی تعبیر کرد، قاله رو شما نمیتوانید که شیخ اجازه یه نجاشی بدون یه نقل قول دارد میکنم دقیقا مثل که شما میگون که فلانی چنین گفت، این که فلانی چنین گفت یعنی شیخ اجازه شماست، اینجور نیست که. بنابراین میفرمایند این بیان نسبت به جناب نجاشی هم جاریست و چون اینجا ملاحظه بفرمایید در این ترجمه محمد ابن حسن ابن عبی ساره رقم 883 نمیگد نجاشی که حدثنا او اخبرنا ابو اسحاق طبری، میگد قال ابو اسحاق طبری. لذا ایشون فرمودن که هر جا که جناب نجاشی قال گفت و به لفظ حدثنا و اخبرنا نگفت، بنابراین از مشایخ نجاشی خارج میشن و لذا ایشون این جناب ابو اسحاق طبری رو از مشایخ جناب نجاشی ندانستم و گفتن نه این شیخ نجاشی نیست. ما خدمت ایشون عرض میکنیم که هیچ تفاوتی بین حدثنا اخبرنا و قال نیست، هیچ فرقی نیست. بنابراین اونا که به لفظ قال هست داخل در مشایخ نجاشی هست. اللهم خب در جوزم این قید رو دارم میزنم اللهم الا این که یه وقت قاله را در اسنادش به کار نمیبره. ببینید الان اینجا قاله در سند قرار گرفته، محمد ابن حسن عدی ساره را که شرح حالش را داد کتاباش را ذکر میکنه، حالا میخواد سند به کتب این ببر، میگه قال ابو اسحاق طبری حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا تا آخرش ابو جعفر رواسی به کتبه. این قال هم در سلسله سند قرار گرفته است، بنابراین قال ای که این جور باشه این قال میشه از مشایخ نجاشی، هیچ تفاوتی با اخبرنا و حدثنا نمی کند، ظاهرش هم همین. لیکن ربما قاله را استعمال میکند و او را در سلسله سند قرار نمیده. چجور استعمال میکند؟ یک کلامی را ازش نقل میکند که قاله فلان مات فلان سنه فلان. خب این دیگه این قاله شما ببینید معلوم میشد این دارد یک کلامی رو ازش نقل میکنه که اینی که گفتن فلانی سال فلان از دنیا رفته است، من دارم از این نقل میکنم. خب این واضح است که چی آجام رفت، این دیگه در سلسله سند نیست، در یه مطلب خارجی نقل میکنه. مثل شما میگم که فلانی رو منبر چنین گفته است یا در درسش چنین گفته است، بعد میگن شما از کی نقل میکنی؟ میگو فلانی و فلانی برای من نقل کردن. دلیل نمیشد که اونا از مشایخ شما باشن. پس تارت هم یه مطلبی رو نقل میکند به لفظ قاله، این خود اون مطلب قری نمیشد که این قاله از شیخوخیت اجازه نیست. که حالا موارد اینجوری هم داری، تارت هم قاله رو در سلسله یه سند اخذ میکند. خطبت شما گفتیم که جناب نجاشی تفنن در تعبیر دارد، ولذا از یه شیخش رو با به سه اسم ذکر میکند، یه بار کنیشو میگد، یه بار لقبشو میگد، یه بار اسم پدرشو میگد، یه بار چه. اینها اگر دقت کنید معلوم میشد این ستا مثلا از جناب مفید چندین جور که اون هفته شیخ مفید اعلی الله مقامه و شریف و از مشایخ نجاشی و بلکه استاد نجاشی به تعبیرهای مختلف از مفید نقل میکند. یکی از تعبیرهاش محمده، میگه اخبرنا محمد، چقدر میفهمم؟ یعنی به از شیخ مفید به این کیفیت تعبیر میاره. شما وقتی که لحاظ کنید معلوم میشد به واسطه این که جناب مفید مثلا از ابن قونوی نقل میکند یا از راوی که نجاشی جای دیگه از او ذکر کرده، معلوم میشه محمد، محمد ابن محمد نومان مفید، شیخ مفید است، اما به محمد ازش تعبیر میکنه. توجه فرمودید؟ بنابراین که ان جناب نجاشی یه تفنن در تعبیر دارد، اخبرنا میگه، ربما حدثنا میگه، ربما قالا میگه، و اینا اگر در سلسله سند قرار گیره هیچ تفاوتی به هم نمیکنه. و اگر این بیان ایشون رو ما بخوام بپذیریم، تمام روایات ما چه میشد؟ سندهاش آبا میکند دیگه. چون اسنادی که ما در روایات داشته باشیم که به لفظ اخبرنا و حدثنا باشد خیلی کمه، لکن قال ان فلان ان فلان ان فلان یا فلانون قال فلانون قال، ولی به این تکیه. ولذا این تفصیل ایشون ظاهرا پذیرفتنی نیست. عرض کردم بله اگر یه مطلب خارجی رو بگرد او قرینه میشد که این در از مشایخش نیست، داره نقل یه مطلبی رو میکنه، لکن اگر در سلسله سند ذکر بشد هیچ تفاوتی بین قال اخبرنا حدثنا نیست، ولی دا فرمایش ایشون تمام نمیشد. به همین جهت ما جناب ابو اسحاق طبری را از مشایخ نجاشی دانستیم، ذکرش کردیم، بعضی از اصحابم به همین کیفیت ذکر کردن. خب شاهد بیاریم برای عرض خودمون. حالا شما بگو همش گفتی قالب و اخبرانو فرق ندارد، آخه پس یه مورد از کلام نجاشی لااقل یه مورد برای شما شاهد ذکر میکنی، موارد دیگه شه البته خودتونم بگردید بازم میتونید پیدا کنید. من حالا یکی ترجمه عبدالله ابن داهل رو نگاه کنید، صفحه 228 نجاشی، رقم 602، ذکر میکند عبدالله ابن داهر ابن یحیی الاحمری ضعیفم لهو کتابون. حالا میخواد سندش رو به کتاب ذکر کند، میگه قال الحسن ابن احمد ابن محمد ابن هیثم الاجلی حدثنا ابی، تا سندش رو به کتاب. اما میبینید به لفظه چه گفته؟ به لفظه قاله. خب شما میگون آیا این حسن ابن احمد ابن محمد هیثم الاجلی از مشایخشه؟ بله این قطعا از مشایخ نجاشی است، اصلا شرع حال برش داره. صفحه 60 قبلنا ما ذکرش کردیم، صفحه 65 نجاشی رقم 151 اصلا به عنوان از مشایخش ذکر میکنه، ترجمه برش داره. حسن ابن احمد ابن محمد هیثم الاجلی ابو محمد ثقتان من وجوه اصحابنا و ابوه و جده ثقتان حتی پرسیده پدر رو جدش هم میکنه و هم من اهل ری جا و رفی آخر عمرهی بالکوفه و رعیته به ها دقیق میزنه؟ این قطعا از مشایخ جناب نجاشیست، ترجمه هم برش دارد و ما هم چه کردیم؟ جز مشایخ نجاشی در قبل ذکرش کردیم. خیلی خوب، ایشون از مشایخ نجاشیست قطعا، لیکن به لفظ قاله براش ذکر میزنه. تجربه داریم؟ پس ببینید تفاوتی بین لفظ قاله و حدثنا در مقام وجود ندارد. ما این احمد ابن بله چیچی بود؟ ما بله حسن ابن محمد ابن بله درست حسن ابن احمد ابن محمد ابن هیثم الاجری را در مشایخ نجاشی رقم 8 این شماره که ما گذاشتیم به عنوان شماره 8 ذکرش کردیم. بنابراین این یه شاهد. حالا شما بازم بگردید شواهد دیگری پیدا میکنید و فراموش نکنید اگر قاله را در سلسله سند گفت این دیگه میشد از مشایخ. بنابراین این تفصیل که میگذارن جناب دوریاب تمام نیست، اگرچه انصافا کتاب مشیخه نجاششون کتابی بسیار منقح و پاکیزه است. خب اینم بله یه نکته ای که خدمتون عرض کردیم. خب حالا به عنوان نمونه ربما نجاشی از کسی نقل میکنه به لفظ قاله لیکن او از مشایخش نیست. حالا یه مورد اینجوری هم برادون ذکر کنه، صفحه 311 رقم 850 در ترجمه فضالت ابن ایوب العزودی رقم 850 میگه لهو کتاب الصلات. خب بعد ملاحظه کنید میگه قال لی ابو الحسن البغدادی السورائی البزاد. قال لی چی چی؟ قال لنا الحسین ابن یزید السورائی. چی چی گفت این دومی؟ كل شيء تراه الحسين بن سعيد عن فضاله فهو قلتون انما هو الحسين عن اخيه عن فضاله. یعنی میگه این حسن واسطه بین حسین، حسین بن سعید اهوازی حسن واسطه است و برادرش و فضاله ابن ایوب. تقدم حالا اینجا رم فضاله رم فضاله اعراب گذاشتن حالا هر کدام باشد. خب این یه نکته ایش دارد نقل میکنه شاهده کلام نه برای میرید روبه ما این میخواد بگرد هر جا حسین ابن سعید احوازی از فضالت ابن ایوب نقل میکند این حسن افتاده است، باید حسین ان برادرش حسن ان فضالت ابن ایوب باشد. این دارد یه نکته خارجی رو متذکر میشه. بنابراین این جناب ابوالحسن البغدادی سورائی البزاز از مشایخ نجاشی نمیشد اگر در سلسله سند قالگو با حدثنا و با اخبرنا تفاوت، اما اینجا در سلسله سند نیست. این ابوالحسن البغدادی یک کلامی را از حسین ابن یزید سورائی نقل میکند و جناب نجاشی هم این نکته را متذکر میشد. اینجا ابوالحسن بغدادی سورائی از مشایخ اجازه ایشون نمیشد. چرا؟ چون یه موضوع خارجی رو دارد نقل میکنه. بنابراین مثل جناب مولا عبدالله افندی، مولا عبدالله افندی صاحب ریاض تو جلد اول ریاض صفحه 352 در ترجمه همین حسین ابن یزید سورائی که کلام رو ازش نقل کرد که اگر حسین ابن یزید حسین ابن سعید احواجی از فضاله نقل کند حسن برادرش واسطه هست، در ترجمه ایشون بله میگد که ابوالحسن سورائی را از مشایخ نجاشی میشمارد. جناب افندی در ریاض میگد این ابوالحسن سورائی از مشایخ نجاشی میشد به واسطه این نقل، در حالی که شما میبینید این قاله ربطی به شیخوخیت اجازه نداره. این قاله در سلسله سند به کتب نیست. اگر در سلسله سند کتب باشد میشد از ما این نکته ای را ازش نقل کرده. بنابراین این فرمایش جناب افندی تمام نمیشد. جناب علامه تهرانی هم در النابس صفحه 8 تبعیت از افندی در ریاض کرده. ولذا ابوالحسن البغدادی سورایی البزاز را از مشایخ نجاشی گرفته، لیکن تمام نیست. حالا این ابوالحسن بغدادی سورایی بزاز کیه؟ ظاهراً این همون هارون ابن یحیای بزاز المکنا به ابوالحسن که جناب شیخ طوسی ذکرش میکند در باب من لم یرو عن الائمه، و در توضیح عبارتش میگه روا عنه ابن نوح، که ابن نوح ازش نقل کرده. رجال طوسی رو ببینید صفحه 516. ظاهرا این همون هارون ابن یحیای بزاز است مکنا به ابوالحسن، و تایید این عرض ما کلام جناب مولا عنایت الله قحطایی است. بله، در مجمع الرجال، تو کنای مجمع الرجال جلد 7 صفحه 23 میگد که بله ابوالحسن البزاز اینو ذکر میکند، بعد میگه این ابوالحسن البزاز متحدش با هارون ابن یحیی، قشنگ تطبیقش میکند بر همون هارون ابن یحیی که شیخ طوسی داره. در حاشیه‌ش هم اینجور تعلیق میزند که البغدادی از سورایی، توجه فرمودید؟ بنابراین ایشون ظاهرا هارون ابن یحیی بزاز است، لیکن از مشایخ نجاشی نیست. ازش چه کرده است؟ یک کلامی رو نقل کرده. هاکذا دیگری که استاد نجاشی هم هست لیکن از مشایخش نیست. آقایون توجه دارن بین شیخوخیت اجازه و بین استاد چه هست؟ آقا اون خصوص منبر ربما ممکنه کسی استاد کسی باشد لیکن شیخ اجازهش نباشد، هاکذا ممکنه شیخ اجازه باشد لیکن استاد نباشد، و ربما ممکنه جمع شده باشد هم استاد باشد هم شیخ اجازه باشد. از جمله اساتید جناب نجاشی خصوص در علم انساب این جناب عثمان ابن حاتم ابن منتاب است، صفحه 193 نجاشی ملاحظه فرمان تا باز عرض ما که امنا تعیید بشد. صفحه 193 رقم 515 ترجمه سعد، بله ترجمه سعدان ابن مسلم میگد اسمه عبدالرحمن ابن مسلم تا اونجایی که امرا عمرم طویلا، بعد میگه و قد اختلف فی عشیرتهی، در اینکه این عشیرش کدوم عشیره هست و قبیلهش اختلاف شده. فقال استاذنا، تعبیر به استاد ازش میکنه، عثمان ابن حاتم ابن منتاب تقلبی، صراحتا تعبیر به استاد کرد، میگه این استاد ما گفت قال محمد ابن عبد سعدان ابن مسلم از زهری من بنی زهرت ابن کلاب عربی یون، میگه قبیلش مال بنی زهرت ابن کلاب است. دقیقی فرمایید. خب اینجا تشریح به استادی کرد و یه مطلبی هم ازش نقل کرد، اما آیا از مشایخش است؟ نه، چون تو سلسله سند قرارش نداد. تشریح به استادی هم کرد، استادنا معلوم میشد استادش در علم انساب بود است، چون نسب رو داره ازش نقل میکنه، لکن تو سلسله سندش قرار نداد. وقتی میخواد سلسله سندش رو به کتب سعدان ابن مسلم نقل کند میگه لهو کتاب و یرویه جماعتون اخبرنا ابن شازان، از ابن شازان، این ابن شازان از مشایخش میشد، این جناب عثمان ابن حاتم منتاب این میشد استادش، ولذا با لفظ قالم ذکر کرده، یه مطلب خارجی رو دارم ذکر میکنن، این لفظ قاله در سلسله سند قرارش ندارد. ولذا این جناب عثمان ابن حاتم منتاب از مشایخ نجاشی نیست، داخل در بحث ما نمیشد، اگرچه استاد نجاشی و تشبیه به استادیش میکند. پس مثلا جناب حاجی نوری که این عثمان ابن حاتم منتاب را از چی میگیرد؟ از مشایخ نجاشی میگیرد. تو جلد 21 مستدرک صفحه 157 رقمی که زدن، چون به حروف رقم زدن نه به عدد، رقم کاف تا میشن، دقت می‌فرمایید؟ خب این رو ذکر میکنه جزء مشایخ نجاشی، این جزء مشایخ نجاشی نیست. حاد کذا جناب تهرانی در النابس جلد صفحه 12 النابس که تبعیت استادش، ایشون هم اینو از مشایخ نجاشی میگیرد؟ نه، استاد نجاشیست لیکن شیخ نجاشی نیست. ها کذا مرحوم آقای خویی علی الله مقامه الشریف جلد 11 معجم صفحه 106 این جناب بله عثمان ابن حاتم را می فرماید من مشایخ بله نجاشی در انصاب. مشایخ نجاشی در انصاب، باز اینم تمام نیست، بله استاد نجاشی است در علم انصاف، لیکن مشایخ نه. مگر مرادشون از مشایخ اینجا یه معنای عمی باشد که شامل خود نجاشی تعبیر به استاد میکند، لیکن کلامی که ازش نقل میکند چون در سلسله سند واقع نمیشد، این شیخ مصطلح نمیشد، بنابراین اینا خارج از بحث ما میمونند. حدو کردیم چه عرض کردیم؟ اشکال ما بر جناب آقای دریاب دامت و رکاتو این است که آقای دریاب قاله دو جور استعمال میشه. اگر قاله در سلسله سند واقع شد این از مشایخ هست بلاتر، لیکن اگر قاله یه موضوعی را نقل کرد مثل اینجا گفت که سودان از کیست؟ سودان ابن مسلم زهری من بنی زهرت ابن کلابه، خب یه موضوع خارجی را نقل کرد. اگه یه تاریخ وفات نقل کرد یه موضوع خالی، اینا از مشایخ نیست. اما قالایی که در سلسله سند واقع باشد این قطعا از مشایخ اجازه هست. بنابراین رو این عرضی که خدمت شما گفتیم عرض کردیم جناب ابو اسحاق طبری ایشد از مشایخ نجاشی. خب این 29 شیخ سیوم احمد ابن محمد ابن عبدالله الجعفی شیخ سیوم جناب نجاشی، نجاشی ایشون رو ذکر میکند در ترجمه محمد ابن سلمه صفحه 333 رقم 895 میگه محمد ابن سلمت ابن ارتبیل ابو جعفر الیشکری جلیل من اصحاب الکوفیین، کتبش رو ذکر میکند. حالا میخواد سند به کتب بدن، میگه قال احمد ابن محمد ابن عبدالله الجعفی حدثنا ابی قال حدثنا حسن ابن داوود النقاد قال، تا به خود جناب محمد ابن سلمه برسن. ترجمه مودی، یعنی اینجا این احمد ابن محمد ابن عبدالله جعفی را تو سلسله سند داخل به لفظ قاله بنابراین از مشایخ اجازش می شود. و البته توجه دارید که این جناب احمد ابن محمد ابن عبدالله جعفی پدرش هم از مشایخ نجاشی ما ذکر کردیم، یعنی محمد ابن عبدالله جعفی را هم که پدر این احمد بود اگر یادتون باشد بله که اسم کاملشو میخواستید بود که قاضی ابو عبدالله محمد ابن عبدالله الجعفی که پدر این احمد باشد، او هم از مشایخ نجاشیست که رقم 23 تو شماره گذاری ما به عنوان رقم 23 گذاشت. چه معنی دارد؟ پدر و پسری هر دو از مشایخ کسی باشن اشکالی دارد؟ خیلی مکرر ولی قضیه هست، ولی جا این چیز بعیدی نیست. بنابراین این و لذا اون جایی که داشتیم که قاضی ابو عبدالله یا داشتیم ابو عبدالله الجعفی اون هفته ظاهرا یا دو هفته پیش خوندیم اونا مال پدره، از احمد که پسر باشد فقط همین یه مورد نقل میکند به لفظ قالم هست باشد، چون در سلسله سندشه قاله رو ذکر میکند. بنابراین این احمد ابن محمد ابن عبدالله الجعفی هم که پدرش هم از مشایخ جناب نجاشی است، پسر هم از مشایخ نجاشی است. این هم شد آقا چند تا؟ سی تا. سی و یکمین شیخ جناب نجاشی ابو محمد عبدالله ابن محمد دعلجی، ایشون رو ذکر میکند در ترجمه احمد ابن محمد ابن حسین ابن حسن ابن دول القمی، بله صفحه 90 90 نجاشی رو ملاحظه بفرمایید. ترجمه بله 223 رقم 223 احمد ابن محمد ابن حسین ابن حسن ابن دول القمی لهو مئت کتابه، 100 تا کتاب هم دارد ایشون. بعد حالا کتابش رو ذکر میکند یکی یکی نداره، سندش رو میخواد به کتاب ها بگه، میگه قال ابو احمد قال ببخشید قال ابو محمد عبدالله ابن محمد دعلجی رحمه الله اخبرنا ابو علی احمد ابن علی ان احمد ابن محمد ابن دول القمی. ترجمه فرمودی؟ بنابراین به لفظ قاله گفت است اما در سلسله یه سند، لذا ایشون هم میشهد شیخ اجازش. هاکذا از این جناب ابو محمد عبدالله ابن محمد دعلجی در ترجمه علی ابن رزین هم روایت به اصطلاح نقل میکنه. صفحه 277 نجاشی ترجمه رقم 727 ترجمه علی ابن رزینه. این علی ابن رزین برادر دعبل ابن علی خزاعی، اون دعبل ابن علی، این علی ابن علی، این هم برادر دعبل شاعر معروفه. بعد میگه لهو کتاب کبیر عن رضا علیه السلام، یک کتاب بزرگ روایت. این علی ابن علی که برادر دعبله، ازش چون دعبل شهرت خیلی زیادی داره، از این علی ابن علی ربما در اسناد تعبیر میشد اخو دعبل، این علی ابن علی ابن علی بله که برادر دعبله، میگه کتاب بزرگی روایت از امام رضا دارد. بعد ملاحظه کنید قال عثمان ابن احمد الواسطی، قال عثمان ابن احمد الواسطی و ابو محمد عبدالله ابن محمد دعلجی، این دوتا اینا گفتن حدثنا احمد ابن علی قال حدثنا اسماعیل ابن علی، بله از پدرش که همین علی ابن علی باشد. پس ببینید اینجا به لفظ قالت دو نفر رو ذکر میکند، یکیشون همین ابو محمد عبدالله ابن محمد دعلجی است و یه شیخ دیگرش هم اینجا معلوم میشه که اون 32 میشه عثمان ابن احمد الواسطی، چون دو نفر رو ذکر کرد، گفت قال عثمان ابن احمد الواسطی و ابو محمد عبدالله ابن محمد دعلجی، این دوتا میگن چی؟ این دوتا از احمد ابن علی نقل میکنه و او از اسماعیل پسر صاحب ترجمه و اسماعیل از باباش نقل میکنه این کتاب را. ترجمه فرموده. بنابراین اینجا بله مورد دومیست که از این ابو محمد، باز اینجا هم به لفظ قاله هست چون در سلسله سنده دیری درش نیست. بله اجازه میدن بخونیم یه تیکه این ترجمه را، حیطه یه تیکه شما هم نگاه کنیم در که وقت هم گذشته اما بخونیم. بله میگه حدثنا ابی ابو الحسن علی ابن علی به بغداد سنت اثنتین و سبعین و مئتین 272 بابام برام حدیث کرد، بابام که همین برادر بیبله علی ابن علی بله حدیث کرد و کنا قصدناه علی طریق البصره و فلان، حالا بماند تا اونجایی که نقل میکند که ما رفتیم خدمت امام رضا و برادرم بیبل مدتی خدمت آقا بوموندیم تا آخر سال 200 هجری پیش امام رضا بودیم و خرجنا الی قم بعد ان بله خلع رضا، بعد اینکه دیگه قضیه امام رضا تمام شد ما آمدیم به سمت قم. الا اخی دعبل قمیصون، برادرم دعبل یه قمیصی رو داشت، قمیص و خز اخضره، از خز بود، رنگش هم چه بود؟ اخضر. و اعتاه و خاتمن خاتمن فسه عقیق، امام رضا این قمیص هم امام رضا بهش داده بودن، امام رضا هم این قمیص رو داده بودن، هم یه انگشتری که خاتمش نگینش عقیق بود. و دفع الیه دراهم رضویه، مقداری هم درهم رضوی که اسم مبارک خودشون روز داده شده بود داده بودن به دعبل برادرم. و قال له یا دعبل مر علی قم، تو وقتی میخوای برگردی بری مدینه از طریق قم برو، فا انک ستفید بها، از قم یه فایدهی به تو میرسن. قال له و بهشم گفت، امام رضا فرمودن به برادرم، احتفظ به هذا القمیص فقط سلیت فیه الف لیله الف رکعه و ختمت فیه القرآن الف ختمه، هزار بار ختم قرآن، هزار شب، هزار رکعت نماز در این قمیصی که به تو دادم. تو خود دبل قمیص رو تقاضا کرد، تو آیه که از لباس آدم به من بدید برای کفنش میخواد و حضرتم دادن با این خصوصیت. این خصوصیتش جای دیگه نیست تو روایا که در این لباس من هزار شب هزار رکعت نماز خوندم و هزار ختم قرآن در این لباس کردم، این خصوصیت تو جای تو روایت دیگه نیست، همینجا بله هست. شما لازمه من ما درخواست این قمیص رو کردم و از حضرت گرفته. اون وقت این شهرتی که باب شده بین بعضی که میگن قضیه شفاعت در برزخ نیست، ولی پس این قمیصه گرفت چیکارش کنن؟ لباس عروسی رو پوشن؟ دامادی رو پوشن؟ قمیصه این امر دارن؟ برای چی گرفت؟ اینی که مشهور شده است تو با ما در بعضی کتب کلامی هم حتی نمیستم خیلی آدم که شفاعت منحصره به قیامت است، توجه دارید، و شفاعت در عالم برزخ نیست، هیچ انحصار شفاعت هست. تمام روایات باب شفاعت دیگه جامعه تر کتابی که روایات شفاعت جمع کرده بهار جناب مجلسی جلد هشته بهار، جلد هشته بهار معاد مجلسی شما نکنید نگاه کنید شفاعت روایاتی که هم کرده است، یک روایتی که غیب ذکر شده باشد که شفاعت این حصار دارد به عالم قیامت وجود، بله دارد که شفاعت در قیامت هست، خب اثبات شیء نفی ما ادا نمی‌کند. روایاتی هم داریم که آمست و مطلقه. بنابراین این که در بعضی در الفنوی حتی بعضی هم افتاده است که بله شفاعت منحصره به قیامت است و ربما این حدیث هم نسبت میدن، چند وقتش هم پرسیده بودن اون سیستم ما، من هم پیداش نکردم اگه آقا اون دوستن بیارن که نقل میکنن که فرمودن شفاعت ما منحصره به قیامت است، الیزا شما در عالم برزخ بگی کار خودتون باشی چی گفتن؟ اصلا حدیثتون بیارید کجا؟ بیاری خود مسترش رو بیاری که تاشو بیاری سند جن بیاری تا بینید سندش هم تمام میانم. هیچ مقیدی بر باب شفاعت به این که منحصر به قیامت باشد، قطعا در قیامت هست تردیدی، لیکن انحصار به قیامت داشته باشد نداره، در عالم برزخ هم شفاعت هست، شاهدش هم یکیش همین روایت پس این قمیص رو جناب دبل ابن علی برای کجا میخواست؟ نمیخواست که کفنش باشد، کفنش لباس امام رضا باشد که چی اگر شفاعت در عالم برزخ رو دردش میخورد؟ بله؟ اگر بناس در عالم برزخ امام رضا نتوند کاری بکند برای دبل ابن علی خدایی شاعر، بله به چه خاصیتی دارد این لباس امام رضا؟ بفهمن از دای جانم
تبرک دنیاوی
آقا اصلا خودش دارد لباس رو بدین میخوام اینو کفن رو قرار بدم، تبرک دنیاویش هم قبول داریم، بله چشم
کمیزکش هم
حالا کفن هم داشته باشد قطعا این رو در کفنش میذارد یا نه او رو در کفنش قرار بدن. جهانی بله این خود این روایت شاهد صدق است بر این که شفاعت در عالم برزخ هم هست و عرض کردم تو روایات شفاعت هم که بینید تخصیصی نداره، این ربا مشهور لا اصل له یکیش همین است که شفاعت منحصره به عالم قیامت دانستن. البته شما توجه بکنید خود روایات شفاعت میگه هر که شفاعت ما رو منکر شد از شفاعت ما هم چیست؟ محروم است. بنابراین خدا اون اگر اختصاصش دادن به عالم قیامت یعنی در برزخ ممکن شدن، مانعی ندارد به اونام نخواهد رسید، به اون روایتی که در باب شفاعت است که هر که شفاعت ما رو منکر شد به او هم نخواهد رسید. خیلی خوب، حالا این آقایون آمدن در برزخ ممکن شدن، در برزخ که ممکن شدن در برزخ هم بهشون این شفاعت نخواهد رسید. لیکن اصلا شفاعت یه قاعده یه کلیست، اصلا این حصار به عالمی دون عالمی ندارد، در همین دنیا هم جاری، در همین دنیا هم جاری برید کنار قبل امام رضا دعا میکنید، دعا دونست یعنی چی؟ از امام رضا یا عمه دیگه شفاعت دعا میکنید شما برای ما از خدایی رو بخواهید شفاعت بدید، به عین این در عالم برزخ هم دارید و به عین همین تو قضیه قیامت هم دارید. اصلا شفاعت یک قانونی است در عالم هستی، انحصار به قیامت ندارد، حتی در دنیا، حتی در برزخ و حتی در قیامت جاری. خب اینم حالا یه روایت دیگه هم دارم، اینم براتون بخونم که عصبانی بشید کاملا تو همین قضیه. بعد باز میگه حدثنا بالکتاب فلان، تا این روایت از جابر بن عبدالله نقل میکند، ظاهرا جابر بن عبدالله انصاری است دیگه. ان الله حرم لحم ولد فاطمه علی النار، این بله این روایت قطعا، البته قطعا ولد نه ولد است، ولد به معنای فرزندان نسل، قطعا اون نسلی که لحمشون حرام بر آتش شده است عین اهل بیت اونا قطعا داخل است، چون معصومن و لحمشون بر آتش حرام شده است. حالا دیگه همه به چه سیدا هستن یا نیستن یا باید حالا قیامت بریم و ببینیم هستن یا نیستن کاری
به حضرت رضا علیه السلام نفی فرمو بنا از همه
قدر
خطاب به زید النا،
من که عرض کردم قدر متیقنش ائمه اهل بیت، این قدر متیقن است، حالا الباقی بماند دیگه. خب بعد این جناب ابو محمد عبدالله ابن محمد دعلجی هم سید بحر العلوم از مشایخ نجاشی میشمارد، در رجال جلد 2 صفحه 78 حاک از جناب میرزای نوری در مستدرک جلد 21 صفحه 157 رقمی که کاف ه رقم زدن، اینم پس یه شیخ 32 شیخ عثمان ابن احمد واسطی که همین الان خوندیم تو همین ترجمه علی ابن علی ابن رزین برادر دبل ابن خزائی صفحه 277 رقم 727 اینجا ایشون رو هم عثمان ابن احمد واسطی را هم به عنوان شیخش به لفظ قاله دارد، بنابراین اینم میشد 32 شیخ جناب نجاشی و در اینجا دیگه عدد مشایخ نجاشی به حسب حصر و استقصاء ما تمام میشد، ما عدد مشایخ نجاشی رو رسوندیم به 32 تا، با بعضی از آقایون یکی دو تا اختلاف داریم، با آقای خویی هم 10-12 تا اختلاف داریم، آقای خواهی بیشتر ذکر میکنن که تمام نیست از طرز دیگرانی رو میشمارن، ولیکن بله با جناب مثلا محدث نوری ظاهرن دوتا یا یکی اختلاف داریم و شد 32 به حسب عد ما شمار شما اینا شدن 32 حالا این شمارش مشایخ نجاشی اینجا تمام شد. وجه استدلال آقایون که آمدن استدلال کردن مشایخ نجاشی کلهم ثقات، مهم این وجه استدلاله. ببینیم آیا این وجه استدلال تمام است یا نه، انشالله میموند برای بعد از دهه عاشورا. انشالله یوم شروعمون بعد دهه عاشورا روز یک شنبه بعد از عاشورا میشد. یک شنبه چندم شد؟ 13 ماه محرم انشالله. و صلی الله علیه و سلم.
آقای
ادامه الله.